مفهومی بودش. ببین همین که شروع کرد، ببین خوب شروع کرد، مفهومی است که خب روشن کردی که اینو بکش پاید. ها خیلی خوب، یعنی خوب گفتید، فقط ادبیاتتون ادبیات همون تعریفه نبود. شما اگه بخواید با همون ادبیات منطقی بگی چی میگی؟ مفهوم مشکک مفهومی گفته میشه که چی؟ چی میگه اگر بخواید بگی آقای زعفری؟ همینه که گفت درست بود، محتوا کاملا درست بود. دو مراتب. آقای عبازری یادت شما تشکیک منطقی تعریفش چیه؟ صدقش. ببین این دوباره شد یک کلید واژه دیگه، مفهومی که صدقش آفرین بر مصادیق مختلف به تفاوت باشد. پس مفهومی که صدقش بر مصادیق مختلف به تفاوت باشه بهش میگیم مفهوم مشکک. آفرین، خیلی ممنون آقای عبازری و جناب آقای زعفری. خب شما فرمایید تشکیک سنخی مراشیه؟
تشبیهی که در متن واقعی دو تا چیز هست اما در حقیقتشون وحدت دارن.
خب با یه ادبیات دیگه ای بگو.
به اصلاشون حقیقتی که ما به تفاوتشون
آفرین،
به این ما به اشتراکشون
آفرین. اینجوری وقتی که میگه قشنگ در چارچوب همون ادبیات فلسفی میگه آفرین. پس تشکیک سنخی یعنی یک حقیقت واحدی داریم که حقیقت وجود است و ما بین اختلاف اونها به همین به عین همین حقیقت در خارج تحقق دارد. آفرین. فامیل شریف شما چی بود؟ آقای ابراهیمی. خیلی ممنون آقای ابراهیمی. خب عرض کنم که آقای زعفری رو من ازشون پرسیدم، آقای ابراهیمی هم ازشون پرسیدم، الان اینه طبق حروف الف با نیستن. آره ابراهیمی، الان ابراهیمی رو من چطور ندارم؟ الان محمد رسول. خیلی ممنون. خب از آقای عبازری هم پرسیدم. بسیار خوب، انشاءالله بحثا رو از همین بحث هم تشکیک رو و هم بحث اصالت وجود رو انشاءالله روان بکنید که ما هم جلسات آینده از بقیه افراد در اولویت، از این آقایی هم که سوال کردی من باز انشاءالله میزنم.
شنبه کلاس؟
بله
شنبه کلاس؟
نه شنبه نه، انشاءالله دیگه میره دوشنبه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الان اینم گذاشتی دیگه؟ آره الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خوبه دیگه. نه برای ما اینه که برای کسانی است که تازه فلسفه میخوان شروع بکنن، اگر یه وقت دیدید بیان مناسب یعنی متناسب نیست حتما به من هم یا بگید همینجوری که الان دارید میفرمایید و هم توی پیامک برام بفرستید. ببینید یه وقت از شماها یه نفر اینو به من پیامک میکنه یا یه نفر مثلا به من میگه، این خیلی قابل احراز نیست که آیا متناسب با سطح عموم حرف ها زده میشه یا نه متناسب نیست. ولی اگر تعداد به تعداد قابل توجهی بود که اماره و قلایه باشه، خب اونا رو آدم تلاش میکنه که یه جور دیگه بحثا رو مطرح بکنه. ولی بنای ما این است که بحثا شفاف مطرح بشه، متقن مطرح بشه و منسجم. این سه تا مورد نظر ما هست: شفافیت، اتقان، انسجام. اینا رو داریم و بنامون هم این است که مت هم به جوری نباشه که بدایه بیش از یه سال طول بکشه، مثلا بکشه به دو سال و فلانی حرفا. نه، توفیق بشه، تلاشمون این هست که حجم کمیش هم به اندازه باشه که به اندازه یه سال تحصیلی باشه انشاءالله، خدای متعال مقدر. برای من اگر یه وقت دیدید بیان بایستی متفاوت بشه، اینا رو حتما برای من پیامک بفرستید. بعض دوستان هم موردی پیام فرستادن، ولی اگر تعدادتون بیشتر هست، حتما همون کسی که به نظرش میرسه که بیان مبهم هست حتما توی ایتا برای من پیامک بفرسته. خب این کاملا تأثیر داره توی نوع بیانی که انشاءالله ما میخواییم داشته باشیم. بهترین پیامک ها هر که بیشتر تعریف کرد، میگم هر که بیشتر تعریف کرد بهش یه جایزه میده. بله، عرض کنم که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن انا لامراء الکلام، ما امیر کلام هستیم. از این جهت بعضی از انسانهایی که بلیغ بودند، بلاغت خودشون رو در بستر تدبر در کلمات امیر المؤمنان به دست آورده بودند. پس خوندن کلمات امیر المؤمنان منافع مختلفی داره، یک منفعت معرفتی داره و یک منفعت بیانی داره. با کلمات اون حضرت مشهور باشیم تا هم مسیر زندگی رو بشناسیم و هم شیوه بیان کردن رو یاد بگیریم انشاءالله. بحث ما درباره اثبات مقدمات تشکیک بود. مقدمه اول، مرحوم علامه طباطبایی دو تا برهان برای اثبات مقدمه اول آوردن. مقدمه اول این بود که حقایق وجودیه دارای حقیقت مشترکی هستند. پس حقایق وجودیه دارای حقیقت مشترکی هستند. این رو یه برهان جلسه قبل براش بیان کردیم. برهان دوم، چون برهان رو متنش رو نخوندیم، روی متن که میخونیم تکرار میشه دوباره. برهان دومی که مرحوم علامه طباطبایی برای اثبات این مقدمه اول تشکیک اقامه کردن این است که اگر مفهومی که از مصادیق کثیر به ماه و کثیر انتزاع میشه، اگر خصوصیت یکی از اونها تون مفهوم ملحوظ باشد، اون مفهوم بر سایر مصادیق دیگه صادق نیست. و اگر خصوصیت همشون توی این مفهوم ملحوظ باشد، بر هیچ کدومشون صادق نیست. و اگر خصوصیت جامعشون در اون ملحوظ باشد، معلوم میشه که یک جامع حقیقی خارجی بین اینها وجود دارد. پس این مفهوم واحدی که سابقا اثبات کردیم مشترک معنویه، بهش گفتیم مفهوم وجود. این مفهوم وجود از مصادیق و از متن انتزاع شده. این مفهومی که از متن انتزاع شده حتما باید از یک جامعه حقیقی بین اونها انتزاع شده باشد، و الا یا بر فقط بعضیاشون صادقه، بر بعض دیگه صادق نیست، یا بر هیچ کدومشون صادق نیست. پس اگر مفهوم وجود مفهوم مشترک قابل صدق بر همشون هست، باید همشون حیثیت مشترکی داشته باشند که از اون حیثیت مشترک انتظار شده باشد. این خلاصه استدلال مرحوم علامه طباطبایی است. پس ما در اثبات مقدمه اول، اثبات مقدمه اول تشکیک که وجود حقیقت واحد بین وجودات کثیر است، یک استدلال مطرح کردیم. استدلال دوم، یک، مفهوم وجود
از وجودات خارجی انتزاع شده است. دو، اگر
این استدلال هست دیگه،
اگر حقایق وجودی یعنی همین وجودات خارجی، اگر وجودات خارجی متباین باشند، انتزاع مفهوم وجود از آنها از سه حال خارج نیست: یا از خصوصیت بعض آنها انتزاع شده،
این ماجیک دی داره تمام میشه
انشاءالله، یا خصوصیت همه در آن ملحوظ است، یا از جامع آنها انتزاع شده است تا صدق بر آنها داشته باشد.
پس اگر وجودات خارجی متباین باشند، انتزای مفهوم وجود از این وجودات خارجی از سه حال خارج است: یا از خصوصیت بعض آنها انتزاع شده، یا خصوصیت همه در آن ملحوظ است ملحوظ شده، یا از جامع آنها انتزاع شده است تا صدق بر آنها داشته باشه. اگر اولی باشه، اولی قابل صدق بر سایر افراد نیست. اگر از خصوصیت بعض آنها انتزاع شده و اینها متباین باشن، پس بر بقیه صادق است.
و حالا که مفهوم وجود از وجودات خارجی انتزاع شده و به اشتراک معنوی بر همه وجودات صدق میکنه،
حاکم هم میشه.
دومی، بر هیچ کدام.
چون که شما میگید یه الفی داریم که از ب متباین است و از جیم متباین، از دال متباین، مثل چهار تا متباین تمام الذات هستن. خب شما یه مفهوم انتظام میکنی هم الف توش باشه، هم ب توش باشه، هم جیم توش باشه، هم دال توش باشه. خب این مفهومی که الف ب جیم داله، نه بر الف صادقه، نه بر ب صادقه، نه بر جیم صادقه، نه بر دال صادقه، و هیچ کدومشون صادق نیست. و حالا که این مفهوم وجود مشترک معنوی است، بر همه اینها صادق است. خب و اگر از جامعه اونها انتزاع شده تا صدق بر اونها داشته باشد، پس خلاف تباین است، تباین به تمام الذات است. معلوم میشه که تباین به تمام الذات نیستن، یک حقیقت مشترکی بین اینها وجود دارد. این دومی. سومی، مستلزم نفی تباین به تمام ذات است. پس نشون میدید متباین تمام الذات نیستن، حتما یک حیثیت مشترک مصداقی بین همه اینها وجود دارد. باز تأکید میکنیم، یه وقت کسی تصور نکنه که انتزاع مفهوم واحد از کسی مستلزم این نیست که حقیقتشون واحد باشه، چون ممکنه از حیثیت ها و نسبت سنجی ها انتزاع بشه. میگیم این حرف درسته، اما نه در مفهومی که اصالتش رو اثبات کردیم و گفتیم از متن انتزاع میشه. وقتی این مفهوم از متن انتزاع میشه، طبیعتاً اگر از 5 تا متن انتزاع میشه، باید این 5 تا متن متنی از حیث انتزاع این مفهوم مشترک داشته باشن، یه متن مشترک، تا بشه این مفهوم واحد رو از متن اونها انتزاع کرد. پس اثبات میشود که این مقدمه اول تشکیک بود که اثبات حقیقت واحد داشتن وجود در بین مصادیق کثیر است دیگه. این مقدمه اول بود دیگه. این مقدمه اول رو عبارتش رو بخونیم تا بعد برسیم به مقدمه دوم و سوم.
در
سوم هم
استدلال
نمی‌کنه. بر سومی اجمالا استدلال آورده، ولی بر اساس اصل موضوعی که در فصل هفتم دربارش صحبت می‌کنیم اینجا. خب بله. استدلال دوم، مفهوم وجود از وجودات خارجی انتزاع شده است و به اشتراک معنوی به همه اونها نسبت داده می شوند. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اگر وجودات خارجی متباین به تمام الذات باشند، از سه حال خارج نیست، یا از خصوصیت بعض از آنها انتظار شده، یا خصوصیت همه در آن لحاظ شده، یا از جامع آنها انتظار شده تا صدق بر آنها داشته باشد. اگر اولی باشه خب قابل صدق بر سایر افراد نیست، و حال اون که ما گفتیم مفهوم وجود مشترک معنوی قابل صدق بر همه وجودات هست. و اگر دومی باشه که بر هیچ کدام صدق نمی کند، و حال اون که مفهوم وجود مشترک معنوی قابل صدق بر همه وجودات هست. و اگر هم از جامع اونها انتظار شده، پس مستلزم این است که متباین به تمام الذات نباشند، بلکه یک حیث مشترک متنی بین همه اینها باشند. ادعای ما هم در این مقدمه همینه که بین همه وجودات خارجی یک حیث مشترک متنی وجود دارد، که شما از اون حیث مشترک متنی مفهوم واحد وجود را انتظار کردید. این میشه مقدمه اول. مرحوم علامه میفرماید والحق انه حقیقت واحدت مشککه. حقیقت واحد مقدمه اول، دو مشکک است. مشکک هست یعنی مابل اختلاف به عین مابل اشتراک در خارج وجود دارد. پس مشکک است در بحث کلیات وجود بیش از این اندازه نیست. حواسمون باشه این معانی مختلف تشکیک رو با هم دیگه خلط نکنیم. اون بحثی که در کلیات وجود مطرح میکنیم بعد از بحث اصالت وجود اشتراک معنوی همین اندازه است. اگر ما اصالت وجود اثبات بکنیم، مفهوم وجود میشه متنی. اگه این مفهوم وجود متنی مشترک معنوی باشد، پس باید بین همونها یک حقیقت مشترکی باشد. این تا اینجا اون ما بین اختلاف اونها نمیتونه جزء او باشد، نمیتونه عارض زائد باشد، پس باید به عین اونها موجود باشد. این میشه تشکیک سنخی. میشه از این اندازه ما در این مقام در صدد اثباتش نیستیم. تشکیک های دیگه‌ای که حکما مطرح کردن، اینا هر کدومشون در سر جای خودش و با مبانی استدلالی خودش باید باشد. اما کونها حقیقتا واحدتا، این میشه مقدمه اول. فلانه لو لم تکن کذالک، اگر حقیقت واحدی نباشد، لکانت حقائق مختلفتا متباینتا به تمام الذوات. این حقیقت وجود، این چیز، این وجودات خارجه، پس حقیقت واحده است. فلانه لو لم تکن کذالک لکانت حقائق مختلفتا متباینتا به تمام الذوات. این لکانت هم میتونه به وجودات بخوره، یعنی لکانت الوجودات حقائق مختلفتا متباینتا به تمام الذوات، که مرجعش میشه مرجع حکمی. هم میتونه لکانت به خود حقیقت وجود بخوره، که حقیقت وجود بشه یک امر عارضی. پس لکانت این حقیقت، این حقایق وجودیه که بالعرض و المجاز بهشون میگیم حقایق وجودیه، چون مفهوم حقیقت وجود عارض است نسبت به اونها، از متن اونها انتظار نشده است. این حقیقت وجود در هر مصداقی یه حقیقتی باشد متباین به تمام الذات از سایر حقایق. پس این مرجع ضمیرش یا به وجودات برمیگردد، یا به خود حقیقت وجود، به اعتبار اینکه حملش بر وجودات یک حمل بلعرز است، حمل متنی نباشد. این وجود که بر مصادیق مختلف بار می شود، به اعتبار مصادیقش حقایق مختلف متباین به تمام الذات هستند. بله، لکانه که باشه که دیگه هیچ دیگه. لکانه، این لکانه، این وجود مال شما لکانه هست؟ لکان الوجود و حقایقه. پس باید همین لکانه رو به همون وجود بزنیمش. یعنی این وجود در هر مصداقی، یعنی هر مصداقی از این وجود یک حقیقت متباین به تمام الذات از بقیه دارد. اگر هم که لکانت، اینجا آقای فیاضی لکانت کرده، احتمالاً به خاطر همین است که این لکانت بخوره به وجودات، که لکانت الوجودات و حقایق مختلفتن متباین تام. و لازمه کون و مفهوم الوجوده و هو مفهوم واحدون کما تقدمه، همچنانی که سابقا هم مطرح کردیم فی الفصل الثانی، منتزعا من مصادیق متباینه به ماهی متباینه و هوا محال. اگر قرار باشد که حقیقت واحدی نباشد در بین اینها، مستلزم این است که مفهوم وجود از متباین به متباین به ماهی متباینه انتظار شده باشد و این محال است به دو استدلال. بیان الاستحاله ان المفهوم والمصداق واحد ذاتا، مفهوم و مصداق ذاتا واحد هستند. در کجا؟ در جایی که یک مفهوم متنی باشد. اما اگر مفهوم متنی نباشد، اینجا مفهوم و مصداق ذاتا واحد نیستند. پس مفهوم بر دو قسم است، یا مفهوم متنیه یا متنی نیست. اگر مفهوم متنی باشد، این باید ذاتا با هم دیگه متحد باشن. حالا ذاتا که میگیم متحد باشن، به هر اندازه که اون مفهومیت رو ما قائل هستیم. اگه مفهومش از ماهیتش داره حکایت میکنه، خب ماهیت خارجی با ماهیت این مفهوم ذهنی متحده. اگر سنخشه، خب سنخشون با هم دیگه واحد هستن. هر چه که هست باید واحد باشد به همون کیفیتی که شما داری از متن حکایتش میکنی، از متن انتزاعش میکنی. و ما طبق اصالت وجود گفتیم مفهوم وجود از متن انتزاع شده است. پس مفهوم و مصداق ذاتن واحد هستند، به همین اندازه‌ای که در اصالت وجود اثبات کردیم. پس واحد ماهوی نیستن، اما واحد به این معنا که متن به حیثیتی است که از او مفهوم وجود انتزاع می شود، از متن ذات مفهوم وجود انتزاع می شود. حالا اگر از دو تا ذات، از ذاتشون مفهوم وجود انتزاع شد، معلوم شد اون دو تا ذات با هم دیگه هم سنخ و هم حقیقت هستن، از این جهت که مفهوم وجود از اونها انتزاع می شود. بیان الاستحاله ان المفهوم والمصداق واحد ذاتن و انما الفارق کون الوجود ذهنیا او خارجیا. یکیش تو ذهنه، یکیش تو خارجه. اونیست که تو ذهنه ثبوته، اونیش که تو خارجه عینیته. ولی اینا هر دوتا باید سنخیت داشته باشن از حیث حقیقت که بتونه این وجود از اون عینیت انتزاع شده باشد.
هست درسته،
درسته
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 حتما دارن دیگه. یعنی مثلا شما به این فرد میگی ماژیک، به اینم میگی ماژیک، حتما باید اینا حقیقتشون مشترک باشه. حالا اگر یه وقت گفتی اون حقیقت مشترک متنیه، بس باید اینا متن مشترک هم داشته باشن. اما اگر قالب اعتباریت و ماهیت شدی و بعدش هم گفتی ماهیت حدیه، وقت معناش این است که اینا حتما حد مشترکی دارن. پس حتما ما باید ارتباط بین مفهوم و مصداق رو متنی به حساب بیاریم، به همون اندازه که داره حکایت میکنه دیگه. پس اگر از نسبت سنجی انتظارش کردی، میگیم این متنی نیست، چون اصلا از متن انتظارش نکردی. اگر از حد انتظارش کردی، متنی است به اندازه حدش، نه به اندازه متن، پس باز باید خارج باشه. اگر از خود متن انتظارش کردی، پس حتما باید متنی باشه.
فقط یه چیز رو فقط وجوده.
وجود هست، تمام صفاتی که به خود وجود برمیگرده هم هست. بله دیگه، بله. پس اگر شما از 5 تا وجود علت انتزاع کردید، حتما اینها یک حقیقت مشترکی باید داشته باشن. نمیشه یه چیز علت باشد اینم علت باشه، هر دو مبدعن واقعن، ولی واقعیتشون با هم دیگه متباین و تعامضات باشد. میگیم پس حتما باید یه سنخیتی بین اینها باشد که این مبدعیت صدور دارد، اینم مبدعیت صدور دارد. همینطور درست. خب میفرماید که فلو انتزع الواحد به ما هو واحد، اگر انتزاع بشود واحد به ما هو واحد، من الکثیر به ما هو کثیر، از کثیر به ما هو کثیر انتزاع شود، بله دیگه مفهوم واحد که وجود باشه، از مصادیق کثیر به ما هو کثیر انتزاع شود، کان الواحد به ما هو واحد کثیرن به ما هو کثیر و هو محال. اینی که شما فرض کردی واحد است، در این حالی که واحد است کثیره، اما واحد است چون فرض کردی مشترک معنوی است، اما کثیر است چون ذات این است و ذات اون است و ذات اون است و ذات اون است. پس اگر از متن انتزاعش کردی، اونا اگر حیث مشترک نداشته باشن مستلزم این است که این امر واحد در این آنی که واحده واحد نباشد، کثیر باشد و این میشه تناقض. پس حتما باید از حیث مشترک اونها انتزاع بشود. تناقض در ذات است دیگه. و ايضا لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصادق الكثيره بما هي كثيره فان اعتبر في صدقه خصوصیت هذا المصداق، اگر خصوصیت این مصداق در صدق این مفهوم اعتبار شده باشد، لم يصدق على ذلك المصداق، بر آن مصداق صادق نیست. و ان اعتبر فيه خصوصیت ذاك لم يصدق على هذا، پس اگر خصوصیت بعضی در اون لحاظ شده باشد بر سایرین دیگه صدق نمی کند. حالا خصوصیت هازا باشه بر زاکه صدق نمی کند، زاکه باشد بر هازا صدق نمی کند. خصوصیت الف رو لحاظ بکنی بر ب دیگه صادق نیست، خصوصیت ب رو لحاظ بکنی دیگه بر الف صادق نیست. و این اعتبر فی هر خصوصیتان معن لم یستق علا شیء من هما، بر هیچ کدومشون صادق نیست. و ان لم يعتبر شيء من الخصوصيتين بل انتزع من القدر المشترك بينهما لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير، پس اونا دیگه متباین به تمام ذات نیستن بلکه یک حیث مشترکی دارن که از اون حیث مشترکشون شما مفهوم واحد را انتزاع کردید. كالكلي المنتزع من الجهه المشتركه بين الافراد الصادق على الجميع، هادا خلفون، این خلاف فرض شد دیگه. ما گفتیم اینها متباین به تمام الذات هستن، معلوم شد که نمیتونه متباین به تمام الذات باشه. پس یا مفهوم وجود مفهوم مشترک معنوی نیست، یا مفهوم وجود مصداق به ذات ندارد، یا اگر مفهوم وجود مشترک معنوی هست فرد به ذات هم دارد، پس حتما باید حقیقت مشترک بین همه افرادشون باشد دیگه. بنابراین این اثبات حقیقت واحده مبتنی بر اشتراک معنوی و اصالت وجود است. این دو تا رو اگر پذیرفته باشیم حتما باید اشتراک در حقیقت مصداقی رو قبول کرده باشیم. بله الان نمیخوایم بگیم همشون مثل یک دریا هستن، نه، میخوایم بگیم این برای خودش یه چیزی، نه برای خودش یه چیز، ولی بالاخره باید یه حقیقت مشترکی بینشون باشه که از متن هر کدومشون شما مفهوم وجود را انتزاع میکنید. این نشونیم یک وحدت سنخی بین مصادیق کثیره. خب حالا میریم مقدمه دوم. و اما ان حقیقته مشککتون، تا گفتیم مشککتون خودش منحل میشه به دو مقدمه. مقدمه اول این است که مابین اختلاف دارند، مقدمه دوم این است که مابین اختلافشون به این مابین اشتراکشون تحقق دارند، میشه دو تا مقدمه دیگه. مرحوم علامه در مقدمه دومشون که مابل اختلاف دارن میفرمایند که این الان این بیانی که داریم میگیم اثبات مقدمه دومه. اثبات مقدمه دوم که اشیا مابل اختلاف دارند، استدلال برای مقدمه دوم وجود آثار متعدد است در بین اشیاء مختلف که اینو جلسه قبل هم بهش پرداختیم دیگه. ما میخوایم خیلی هم بی جهت معطل بحث نشیم. اون مقدمه اول بود. مقدمه دومین است که ما به اختلاف دارند. اثبات مقدمه دوم وجودات عینی ما به اختلاف دارند. دلیل، اگر ما به اختلاف نداشتند آثار مختلف چی؟ نداشتند، لکن دارند. پس ما به اختلاف چی؟ دارند. میشه قیاس استثنایی دیگه. اگه ما به اختلاف نداشتن که آثار مختلف نداشتن، لیکن آثار مختلف دارن، پس معلوم میشه که ما به اختلاف دارن. مرحوم آقای حسنزاده در همین منهاج البراعه همین استدلال میاره بر نفی وحدت شخصی مصداقی. میگه اون کسی که میگه معاذ الله همه چی یکیه، همه چی یکیه، بیشتر نیست، یک وجود بیشتر نداریم،
خب اگر اینجور بود مستلزمی بود که آثار مختلف نباشن، و حالا که آثار مختلف هست، یکی داریم علت، یکی داریم معلول، یکی داریم رب، یکی داریم مربوب، همه اینها رو ما میتونیم آثارش رو به وسیله براهین اثبات بکنیم. وقتی آثار مختلف رو با برهان اثبات کردیم، معلوم میشه که موضوعات مختلفی در خارج وجود دارن. پس ما نمیتونیم معتقد بشیم به اینکه همه اشیا یک وجود بیشتر نیستن، به یکی مصداقی، یک مصداق بیشتر ندارد و اون واجب تعالی است. نه، این حرف باطلی است، موجب انکار اصول حکمی است. ایشون میگه کثیری از قواعد حکمی است و موجب انکار بسیاری از بدیهیاتی است که ما مشاهده میکنیم. این مطلب رو ایشون در منهاج البراءه شرح نقش و بلاغه در جلد 19 اونجاها مرحوم آقای حسنزاده این مطلب رو مطرح کرده. این مطلبی که ایشون آورده یکی از استدلال‌های مشترک حکماست در بطلان وحدت شخصی مصداقیه. وحدت شخصی مصداقی یه مسئله بدیهی البطلانیه. اگر یه وقتم یه کسی چنین حرفایی زده، این یا حالش خوش نبوده، یعنی شتهیات بهش میگن دیگه، واقعا یعنی قاطی میکنه حیثیات را، بعد معاذالله یه دفعه مثلا زیر همه چی میزنه و میگه همه چی خداست معاذالله، یا اینکه عبارت‌های ناقصی هستن، یه جوری حرف میزنه میخواد حق مطلب ادا بشه خراب میشه جمله هایی که داره مطرح میکنه، اون مطلبی که میگه اون مطلبش دقیقاً مرادش را نمیرسونه. آقای حسن‌زاده همون جاها مثال موج و دریا رو میزنه، میگه اگه کسی خیال بکنن که معاذالله مثلا خدا دریاست، ما هم موج هستیم، این انکار قواعد فلسفی و قواعد حکمی و انکار بدیهیات است. ما هرگز معتقد نیستیم که ما موجیم و خدا دریاست، نه، ما وجود ثانی هستیم، خدای متعال وجود اول است، ما وجود ثانی هستیم، ما وابسته به خدای متعال هستیم، متقرب به خدای متعال هستیم، استقلالی از خودمون نداریم، مملوک خدای متعال هستیم، همه کمالاتی که ما داریم خدای متعال دارد، شخص کمالات ما رو هم مالک است، نه شخص کمالات ما رو باهاش متحد است به اتحاد مصداقی، این تالی فاسد دارد، نه، مالک شخص کمالات ماست. پس خدای متعال سنخ کمالات ما را به حمل شایع دارد. حمل شایع یعنی من علم دارم، خدای متعال علم دارد، قدرت دارم، خدای متعال قدرت دارد، قدرت در مرتبه ذاتش دارد، اینا رو دارد، پس سنخ کمالات من رو در مرتبه ذاتش دارد، شخص کمالات من رو هم در مرتبه فعلش مالک است، نه شخص کمالات من رو در مرتبه ذاتش شخص کمالات من رو دارد، نه، اگر بخواد شخص کمالات من رو در مرتبه ذاتش داشته باشد موجب نقص در ذات می شود، چون شخص کمالات من عین ربطن، شخص کمالات من عین نقصن، عین وابستگی هستن، بنابراین شخص کمالات من را مالک است و سنخ کمالات من را واجد است در مرتبه ذاتش، درست شد؟ این مقتضای قواعد حکمی است که ما در حکمت متعالی اثباتش می کنیم و شریعت مقدس هم دقیقا همین رو گفته. اون وحدت وجودی که ما قائل هستیم وحدت وجود در مراتب است نه در مصداق، یعنی این کتاب از ذات واجب تعالی مستقل نیست، این فعل واجب تعالی است، این وابستگی به خدای متعال است، ملک خدای متعال است دیگه، برامین اگر خدای متعال به این نظر نداشته باشد این از بین می رود، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها، یعنی اون وجوداتی که اینها دارن قالب ماهیتشون به هم میریزه و دیگه اون وجودی که اونا هستن دیگه نیستن، اون حل میشود، به هم میخوره، از بین میرود. به هر حال اشیا وجوداتی دارن، خدای متعال هم موجد اونها و مقوم اونهاست. خب مقدمه دوم، و اما انه حقیقته مشککتون فلما یظهر من الکمالات الحقیقیت المختلفه التي هي صفاتون متفاضلتون غیر خارجت عن الحقیقت الواحده. این میشه مقدمه سوم که الان اینجاها ما براتون استدلالشو اینجاها می‌نویسیم خدمت شما. پس کمالات متفاوتی دارن، صفات متفاضله‌ای دارن که خارج از حقیقت واحده نیستن، که شدت و ضعف و تقدم و تأخر و القوت و الفعل و غیر ذالک، هیچ یک از ماهیات رو پاش وسط نکشون، چون این نوع کثرتی که اینجا هست همون کثرت در وجودات هست،
اینجا ها مرحوم علامه دیگه کثرت در تشخص رو ذکر نکرد، فقط کثرت طولی رو مطرح کرد، چون اونجاها شفاف پیدا بود که تفاضل و تفاوت وجود دارد، علت و معلول، بالقوه، بالفعل، تقدم، تأخر و سایر صفات دیگه. اونجایی که به تشخص باشد اختلافشون دقیقه، اونجاها رو بعدن تو بحث تشخص که میگیم تشخص به متن وجود برمیگردد، مشخص میشه که دو تا عینیت، دو تا تشخص دارند که تشخصشون به عین عینیت است. پس ما بین اختلاف اونها که تشخص باشد به عین ما بین اتحاد اونهاست، در عین حال مرتبه هم درست نکرد، به اون میگیم تشکیک عرضی. پس تشکیک عرضی غیر از کثرت چی است؟ عرضی هست دیگه. کثرت عرضی میشه کثرت ماهیات، تشکیک عرضی میشه تشکیک به تشخص. خب تو بحث یکی از لوازم وجود که تشخص لازمه وجود هست، اونجا هم میگیم تشخص به نفس وجود هست، اون میگه، ولی دیگه اشاره به این که تشکیک عرضی باشد هم اونجا مطرح نمی کنه. توی کتاب های مفصل تری مثل رحیق اومده، اینجاها خود آقای فیاضی هم تو پاورقی مطرح کرده که ما یه تشکیک عرضی هم داریم. یه وقت فرمایش مرحوم علامه موجب نشه که تصور بکنید تشکیک در عرضی نداریم. تو پاورقی اگه بگردید پیداش میکنین انشاءالله. بله آن دارید اونجا صفحه 50. میگه تعبیر حق قدس الله تعالی سره بالمراتب بل سیاق و کلامهی فی هذا الفصل قد یوهم اختصاص التشکیک به کثرت الوجود الطولیه ولکن لا یخفا علیک ان الکثرت التشکیکیه نوعان، کثرت تشکیکی دو نوع است، طولیتون و عرضیتون. فالطولیتو هي مراتب الوجود التي كل سابقة منها أقوى من لاحقتها بعلة لها وكل لاحقة منها أزعف من سابقها معنا والعرضية هي الوجودات التي لا علية بينها وهي في مرتبة واحدة كوجودات عالم المادة حيث أنها متكثرة لا ريب فيها وهي ذات حقيقة واحدة لما ذكر من البرهان من أنها ينتزع من جميع مفهوم الوجود الواحد وما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك الذي هو الوجود لیس غیر. اینو گفته دیگه. حالا ایشون میخواد بگه در جایی که رابطه علیت نباشد میشن هم عرض. تو بحث تشخص هم میگیم تشخص به عین عینیت است، بنابراین ما بین اختلافشون به تشخص اگر باشه اونجا هم تشکیک چیه؟ عرضی است دیگه. پس چند تا مثال ما میتونیم برای تشکیک عرضی بزنیم، تشکیک در تشخص، تشکیک در دو وجود مادی که هر دوشون مادی هستن ولی این یک تشخص از مادی است، اونم یک تشخص از مادی است، هم رتبه هستند، رابطه علیت ندارن. خب میفرماید فهیه حقیقت واحده متکثره فی ذاتها یرجع فیها کل ما به الامتیاز الى ما به الاشتراک و بالعکس و هذا هو التشکیک. تشکیک همینه. پس تشکیکی که در این جاها داریم درباره اش صحبت میکنیم همینه، یعنی حقیقت واحده متکثری است در ذاتش که ما به الامتیازش ما به الاشتراک برمیگردد و بالعکس ما به الاشتراکش هم به عین همون ما به الامتیاز در خارج وجود دارن، نسبت به همدیگه زیادتی ندارن. اینو میگیم تشکیک سنخی. خب ببینید این مقدمه دوم این بود که وجودات عینی ما به الاختلاف دارن، اگر ما به الاختلاف نداشتند آثار مختلف نداشتند لیکن دارن، پس ما به الاختلاف دارن. حالا در مقدمه سوم میخوام بگیم ما به الاختلاف حتما باید به عین ما به الاشتراک باشد. اثبات مقدمه سوم، مقدمه سوم، اگر ما به الاختلاف به عین ما به الاشتراک نباشد یا جزء آن است یا خارج زائد، چون اگر خارج غیر زائد باشه باز میشه عینش، یعنی منتزع از خود ذاته نه منتزع از یک ضمیمه.
پس یا باید جز آن باشد یا خارج زائد. این مقدمه اول. میشه خارج تحلیلی، از عرض تحلیلی میشه دیگه. اگر جز باشد خلاف بساطت وجود است، زیرا وجود غیر ندارد. وقتی وجود اصیل باشد غیرش میشه مطلق، غیر ندارد تا با ترکیب با غیر یک کل تشکیل شود. اگر یک کسی بخواد بگه یه حقیقت ما داریم، یه جزءش مثلا الفه، یه جزءش هم ب، این ترکیب جزء الف با جزء ب شده حقیقت وجود، میگم خب حقیقت وجود که غیر ندارد که بخواد غیر او با هم دیگه ترکیب بشن بشن حقیقت وجود. همچنانی که اگر یک کسی بگه مرکب است، یه جزءش حقیقت وجوده، یه جزءش هم غیر وجود است، با هم دیگه ترکیب شدن حقایق وجودیه، باز میگیم وجود که غیر ندارد تا بخواد با حقیقت وجود ترکیب بشه و یک حقیقت وجودیه رو تشکیل بشه. پس حد وسط ما تو این است که وجود غیر ندارد. علت تصدیق اصلی ما در بطلان این فرض اول این است که وجود غیر ندارد. میمونه این که خارج زائد باشد. پس یک کسی بگه این زائد بر حقیقت وجود یه صفتی داشته باشد که بر او عارض شده باشد. خب این صفتی که عارض شده یا از سنخ وجود است یا از سنخ وجود نیست. اگر از سنخ وجود نباشد میشه بطلان. بطلان شیئیتی ندارد تا بخواد منشه اختلاف بشود، منشه اختلاف حقیقی بشود در خارج. اگر از سنخ حقیقت وجود باشد، مستلزم این است که صفت وجود، صفت وجودی این موجود به عینیت زائدهی بر او بار شده باشد. ما برای بطلان این مطلب یه استدلال گفتیم، گفتیم این صفتی که به عینیت زائد بر این عینیت عارض شده، وقتی شما خود این عارض رو تحلیلش میکنید میشه یه عینیت یه صفت. درست شد؟ میشه یه عینیت یه صفت. حالا اگر به شکل قاعده کلی بگید، بگید این صفت زائد بر عینیت است، به صورت کلی بگیم صفت زائد بر عینیت است، اینجا این صفت زائد بر همون عینیت خود عارض است. خب وقتی شد زائد، دوباره یا اون که زائد است غیر وجود است یا از سنخ وجود است. اگر غیر وجود باشد میشه بطلان، اگر از سنخ وجود باشد پس یک عینیت دیگه ای دارد که اون عینیت دیگه عینیت همونی است که با اون عینیت اون صفت عارض بر این عارض معروض شده، فیت تسلسل، تسلسل پیش میاد. خب ممکنه برای شما این اشکال پیش بیاد که این صفت علیتی که داره بر این شی بار میشه، این صفت علیت، این به عینیتی که صفت عینیت به عین خودش موجود است عارض بر این شده است، نه به عینیت زائده. پس عینیت ما بل اختلاف با عینیت در صفت است نه در معروضش. بنابراین اینا یه ما بل اشتراک دارن و یه ما بل اختلافی که زائد بر اونها باشد. چرا؟ چون اونی که زائد بر اونهاست به یک عینیت زائد است که اون عینیت عین علیت است و اینا با همدیگه عارض بر این شدن. این مطلب رو بعضی از رفقا مطرح کردن. ببینید اگر که یک کسی بگه این علیت به عین عینیت، به عین عینیت عارض، عارض بر این معروض شده، اون وقت ما نقل کلام میکنیم به این معروضه، میگیم این معروض فارغ از این عارض، از دوال خارج نیست، یا علت است یا چی؟ معلول. پس یا مستقل است یا مستقل نیست، یا از غیر آمده است یا از غیر نیامده است، دوال خارج نیست. اگر گفتید که این علت است، صفت علت دارد، میگیم خیلی خوب، پس این معروضه به ما و خودش این چیه؟ علت است دیگه. خب علتش از دوال خارج نیست، یا به عین خودش موجود است یا به چی؟ به صفت، به یک عینیت زائد دیگه. اگر به عینیت زائد باشد تسلسل پیش میاد در جانب معروض، چون دوباره سوال تکرار میشه. اگر به عین خودش باشد
قد تحصل که مابل اختلاف به عین عینیت در خارج وجود دارد. حالا چه دو عینیت باشند چه یک عینیت واحد باشد، و از نظر فلسفی استحاله ندارد که یه عینیت عارض بر یک عینیت دیگه باشه. اون چه که استحاله دارد این است که صفات عینی زائد بر عینیت باشند، این استحاله دارد. از این جهت شما فرض کن که یه عینیت دارید، یه عینیت دیگه بر اون عارض شده، این عینیت صفت علیتش عین خودشه، این عینیت هم صفت علیتش عین خودش باشد، عینیت بر عینیت زائد باشد، میگیم این اصلا استحاله ندارد. البته این که رابطه علیت در اشیا اینجوری هست احتیاج به اثبات دارد، اما در این محل بحث ما که میخوایم اثبات بکنیم که صفات وجودی زائد بر موضوع خودشون نیستن، این اندازه اثبات میشه که صفات وجودی زائد بر موضوع خودشون نیستن. حالا چه به این که بگید این صفت علیت به عین این معروض در خارج وجود دارد، چه بگید به عینیت زائدی که خود معروض هم خودش یه علیت تحلیلی دارد، اون عارض هم خودش یه علیت تحلیلی دارد، و هر علتی دو علت باشد، میگیم اگر هر علتی دو علت باشد فارغ از تالیف واسط هایی که دارد، مدعای ما را اثبات میکند. مدعای ما این بود که صفت باید به عین عینیت در خارج موجود باشد، نه به یک عینیت زائدی. اگر به عینیت زائدی باشد حتما باید منتهی بشود به جایی که اون صفته به اون عین اون عینیت در خارج تحقق دارد. بنابراین مابل اختلاف به ضروره به همان مابل اشتراک تحقق دارد. پس اگر جز باشد خلاف بساطت وجود است، اگر چی؟ عارض زائد باشد، سه من خلاصشو بنویسم، اگر عارض زائد باشد یا بطلان پیش می آید، در چه صورت؟ وجود نباشد، یا تسلسل پیش می آید، در صورتی که از جنس چی باشه؟ وجود باشه دیگه. پس نتیجه، پس ما به اختلاف به عین ما به اشتراک در خارج تحقق دارد. پس ما به اختلاف به عین ما به اشتراک در خارج تحقق دارد، ما به این میگیم تشکیک. بله، چرا؟ یکی از مقدماتش اصالت وجود است، چون اصالت با وجود است و غیر وجود میشه بطلان. ببینید اگر ما قائل به اصالت وجود شدیم میگیم غیر وجود میشه بطلان. پس اگر بخواد یه چیزی مرکب از حقیقت وجود و بطلان باشه که پس ترکیب حقیقتا اتفاق نیفتاده، و اگر هم بخواد از یه حقیقت وجودی حقیقت دیگه وجود کنار هم دیگه باشن، باز حقیقتا ترکیب اتفاق نیفتاده است. بنابراین وجود بسیط است یعنی چی؟ یعنی هرگز وجود با غیر وجودش نمیشه یک حمل ثالث را تشکیل بدهد. اگر یه جای وجود و غیر وجود که بطلان است یک امر ثالثی را تشکیل داد، اون امر ثالث تحلیلاً ثالث است. مثل وجودات محدود که میگیم مرکب از متن و حد هستن، این ترکیب تحلیلی است، یک ترکیب خارجی حقیقی نیست. در فصل هفتم هم بحث بساطت رو دوباره داریمش. اینجا مرحوم علامه اصلا وارد اثباتش نشد، چون که در فصل هفتم اونجاها این استدلال داریمش، از این جهت اینجا دیگه مرحوم علامه نیوردتش. پس من اجمالا بهش اشاره کردم، تفصیلش رو هم انشاءالله داریم توی فصل هفتم. ما بین اختلاف حتما باید به عین ما بین اشتراک برگردد، چون یا مستلزم ترکیب است و این خلاف بساطت است که در فصل هفتم درباره اش صحبت میکنیم، یا اینکه مستلزم بطلان این اختلاف است، یا مستلزم تسلسل است. این بیانی که اینجا ها مطرح کردیم میشه مقدمه سوم. نتیجهش این میشه که ما بین اختلاف ها عرض تحلیلی ما بین اشتراک هستند و مرتبه درست میکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بحث رو انشاءالله دوره بکنید، هم بحث تشکیک رو و هم بحث اصالت وجود رو. این تو بحث مهم فلسفی ما هستن، انشاءالله
از آقایونی که سوال نکردیم همینجوری به تدریج ازشون میپرسیم، بیشتر میخوایم که اینها تقریر بکنن. حتما خودتون رو در معرض پرسش قرار بدید، چون که برای خود شما خیلی خوبه چون تقریر میکنید.
نکته که فرمود کردیم اگه ما به اختلاف نداشتن آثار مختلف نداشتن، درسته که آثار واحد باشن، یک اثر بیشتر نداشته باشه هر چی. الان من با خودم فرق دارم.
چطور؟
آثار مختلف دارم، یه موقع یه اثری میدارم یه موقع یه اثری دیگه دارم. این که شما میفرمایید که حتماً اگر آثار مختلف نداشتن لکن دارن، این که ثابت نمیکنه. اگر ما بله اثر رو واحد بدونیم، هر وجود یک اثر، هر وجود یک اثر. ولی اگر یک وجودی آثار مختلفی داره، یه وجودی آثار مختلفی داره، ممکن آثار مشترک داشته باشن.
ببینید اگر که ما آثار مختلف هر وجودی رو مقابل اشتراکش برگردونیم، یعنی بگیم که انسان یه طیف آثار دارد، بقر یه طیف دیگه آثار دارد، و خون اختلافشون اگر به اون فصلش برگردونیم، دیگه مشکل پیش نمیاد که این هر شیئی بشه چند تا شیء.
چون الان بگید من مثلا اشکالم اینه، من الان میگم الان یک اثری دارم، یک اثری از خودم بروز میدم، نشون میدم، توی زمان دیگه یه اثر دیگه نشون میدم.
پس کردم دیگه. ببین شما همه این آثارت رو به فصل برمیگردن دیگه، میگم حتما همه این آثار شما به فصل انسان شما قابل برگشته. حالا یه موجود دیگه ای داریم آثارش به فصل انسان قابل ارجاع نیست، معلوم میشه یه چیز دیگه است دیگه. ما از این طریق میفهمیم که اون دیگه انسان نیست دیگه، میفهمیم دیگه آثار انسان رو نداره. پس شما آثار مختلف دارید ولی همشون آثار چی هم؟
مجموع آثار رو به فصل برمیگردیم، کل آثار فصل رو با فصول دیگه قابل
احسنتون دیگه اونجا میبینیم ندارم
بیان پسیم که ناقصه. یعنی اگر ما به خلاف نداشتن
دیگه، ما به علمیت خود شما واگذار کرده.
قبل و بعد ایزن که ایزن
هم شده استدلال دومه دیگه، میگه که بیان و استحاله مال استدلال اوله و لازم کن مفهوم الوجود و اون فلان منتظر مسائل متواهم واهم متواهم و هم محال و اون استحاله. این یه برهانه و عیزه این برهانه دومه. پس در حقیقت باستی میگفت بیان و استحاله اینو میبرد اول سطر و عیزه دوباره میبرد اول سطر.
عیزه هم که میزنه
ببین اینو خیلی آقای فیاضی کار خوبی کرده. بیان استحاله میشه برهان اول و عیزن میشه بیان دوم در استحاله. پس این میشه بیان اول در استحاله، میشه بیان دوم در استحاله.
بیان دوم همین استحاله‌ای که
بیان اول از متن واقع نگاه میکنه، دومی از ذهن.
این بیان اول به مستاق نگاه کرده، البته تو حرفایشون محط برهان رو برده رو مفهوم، چون تو اولی هم گفت که واحد ما هو واحد میشه کثیر، یعنی باز دوباره اومده تو خود همین مفهوم واحد نگاه کرده. دومی هم میگه که این همینه ولی احساس صدقش نگاه کرده، پس هر تا به اون واحده نگاه کرده ولی یکی از این واحد دیدنش نگاه کرده.